أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب اصول و مباحث اصولی بسیارم. در مباحث اصولی در این جهت بود که علم اجمالی ما داریم در مقابل علم تفصیلی باشه. در مقابل علم تفصیلی، حالا بحث ما سر اینه که این علم اجمالی در مکلفه، در شبهات حکمیه داریم، در شبهات موضوعیه داریم، شبهات حکمیه، شبهات تحریمیه داریم، شبهات وجوبیه داریم. یه اصطلاحات را قبلا هم گفتیم دیگه، داریم میرم جلو. حالا بحثمون سری این بود که آیا این علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه؟ یا ما در صورتی که علم اجمالی در حقیقت داریم، علم اجمالی هیچ گونه تنجیزی نداره؟ زحمت افتاد. علم اجمالی تنجیزی نداره. بعضی بزرگان فرمودن ما نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم که درباره علم اجمالی ما را محکوم کرده باشه که شما باید بر اساس علم اجمالی سیر کنید. پس بنابراین ما میتونیم به اصالت الاباحه، اصالت الحل، اصالت البراءه در کل مراجعه کنیم و موارد علم اجمالی کلا علم اجمالی، موارد علم اجمالی کلا علم اجمالی، یعنی مثل این که ما علم اجمالی نداریم. چطور اگر جهل مطلق طرف داشته باشه، تکلیفی نداره، میگیم آقا جاهل بوده، حکم رو نمیدونسته. اگر چنانچه جاهل بوده، پس بنابراین تکلیفی نداشته. حالا که علم اجمالی هم داره، که انه تکلیفی نداره. اما در نقطه مقابل، بزرگان ما مفصل آقایون آمدن دفاع کردن، گفتن آقا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه در اثر داشتن، منتها کیفیت اثر ممکنه فرق کنه، دائره اثر ممکنه فرق کنه. دائره اثر علم اجمالی ممکنه وسیع‌تر باشه، دائره علم اجمالی ممکنه کمتر باشه. کیفیت تأثیر علم اجمالی ممکنه با کیفیت تأثیر علم تفصیلی با هم فرق کنه، ولی در اصل قضیه با هم شریکن. یعنی اصل قضیه عنوان منجزه. میگیم علم تفصیلی تنجیز آور، میگیم علم اجمالی هم پس تنجیز آوره. آقایون، آیت الله اسد احمد مددی حفظه الله تعالی یک بیانی دارن در درسای خودشون که این بیان رو من دارم تو کانال من، تو دم دست من هست، دو سه بارم مطالعه کردم، میخوام یک بخشی انشالله بر اساس این نظریهشون بنویسم و به اون کتابی که با عنوان تجدید اصول الفقه نوشتیم اضافه کنم. حالا او رو باز باید اسمش هم بعد فکر کنیم، در حقیقت باز یک اسم خوبی براش انتخاب کنیم، ولی اسم شما الان گذاشتیم تجدید اصول فقه. در اونجا آمدیم دو تا نکته رو توش حساس بودم. یک نکتهش این که اولا به موضوعاتی که در علم اصول باید یک نگاه دیگری بشود یا تا الان مثلا مطرح نبوده. مثلا من گفتم آقا قیاس باید در علم اصول ما دوباره برگرده، ما بحث کنیم از قیاس. واقعا قیاس رو اگر میخوای ردم کنید آقا بحث کنید، چی اشکال داره؟ فقط با یک شایعه که شما میگید آقا قیاس از اهل سنت و باطله که نمیشه، همه بیان بحث کنیم، همه بیان بحث کنیم. ما اونجا آمدیم مقاصد شریعت، گفتیم آقا مقاصد شریعت، تاختن به مقاصد شریعت که هنر نشون، همین تاختن رو به علم تبدیل کنید. بیاین یک سال بحث کنید و بگید ما نظریه مقاصد شریعت شاطبی و ابن عاشوری و آقایون رو قبول نداریم، یه سنیای وارد فقه ما اگر بشه فقه رو تخریب میکنه. همین رو با دلیل بگید، با برهان بگید، یک سال تدریس کنید، طلبه ما بفهمه که اصلا مقاصد شریعت چیه. ما همینطور در بعضی چیزها گنگ وارد میشیم و فقط من آمدم همچی موضوعاتی رو در علم اصول، ممکنه بعضی عنوانها در اون کتاب آقایون اصلا ارتباطش علم اصول نباشه، فلسفه علم اصول باشه. حالا شاید هم بعدا اسمشو بذاریم فلسفه علم اصول، ولی پور ما با تو کفش بزرگان نمی کنیم، چون آقایون دیگری مثل جناب آیت الله آقای لاریجانی آمده اسم کتابشو که جلد جلد گذاشته فلسفه علم و اصول. نه، ما بحثای اینطوری رو بزن. مثلا یکی از بحثایی که من خوشم آمد و همیشه دوست داشتم مطرح بشه، این بحث در حقیقت در فلسفه علم و اصول باید مطرح بشه. تو مجله المنهاجی هم که از بیروت منتشر میشه آقایون و قبلا آقای استاد حیدر حب الله مسئولش بودن، من اونجا یک مقاله دیدم در این رابطه، ولی اونی که الان دم دست دارم و در حقیقت نقده که خودم خیلی اطلاعات وسیعی در این باب دارم و انشاءالله میخوام به همون نوشتار تبدیل کنم، اینه که نگاه به علم و اصول چطوریه. الان همین جایی که ما الان داریم وارد میشیم از کتاب شریف منتهی الاصول مرحوم آیت الله العظما آسید میرزا حسن موسوی بوشنردی که صاحب قواعد الفقهی هست، ما خدمت آیت الله و آقای مرتضوی که بودیم از استاد پریروزا پریروز صاحب سه‌شنبه هفته پیش، خیلی ایشون از آقای بوشنردی فوق العاده، ایشون مخصوصا حافظه قویی داشته. میگن یک روز یک دکتری آمد وارد بر نجف شد و در ادبیات عرب خیلی مسلط بود، گفت ما هم مشاعره کنم با علما. هیچ کس نمیتونست در مقابل مشاعره او شکست بخوره. بعد آقای بوشنردی فرمود من میام مشاعره بکنم. او هر تو هر چی میخوای بخون بخون، من فقط شعرهایی که در فضایل امیرالمومنین میخونم. حالا آقای مثلا ما یک بیت دو بیتی برای امیرالمومنین میتونیم عربی بخونیم؟ نمیتونیم. میرزا محمد حسن بوشنردی از صبح تا ظهر با این آقا مناظر مشاعره کرد و هر چی هم شعر خوند در فضایل امیرالمومنین بود و او رو شکست داد. میگن خیلی چی تعبیر کنم، یک تعبیر فوق العاده ای میکنم که ایشون قصاید رو حافظ بود. در کتاب اصولی که دارن به نام منتهی الاصول، این منتهی الاصول به خط خودشونه، قلم خودشونه، مؤسسه عروج امام خمینی رحمت الله علیه این کتاب رو تجدید چاپ کرده. دیشب من او رو نگاه کردم، رضا الان صفحش رو اینجا ممکنه گم کنم در حقیقت، لود نتونم پیدا کنم، یک عبارت تقریبا 5-6 خط بود، میخواستم بنویسم، گفتم کتاب رو میبرم پیش تو سر درس و اصلا این عبارت رو برای دوستان بخونم. خلاصه این عبارت ناظر به این جهت دوستان عزیز، همون مطلبی که در فلسفه اصول مطرحه و آیت الله آقای آسید احمد مددی هم در یک جلسه درس خیلی زیبا بهش پرداختن، که نگاه به علم و اصول نگاه چی آقای؟ چه نگاهیست به علم و اصول؟ کسانی که مؤسس علم و اصول بودن متکلمان بودن، مثلا در شیعه ما مدعی هستیم مؤسس علم و اصول هشام ابن حکمه. هشام ابن حکم یک متکلمه، ضرورت علم کلام را دید که علم و اصول را تأسیس کرد. اهل سنت هم میگن آقا اگرچه شافعی اولین کسی است که علم و اصول را تأسیس کرد و فقیه بود شافعی، ولی علم و اصول بلا فاصله در چنبره متکلمان قرار گرفت و متکلمان علم و اصول را برای علم کلام به کار گرفتن. مهمترین خواستگاه بحث‌های کلامی که علم و اصول وارد شد استشهاد برای امر خلافت بود به خبر واحد. آیا به خبر واحد میشه در باب خلافت استشهاد کرد یا نه؟ الان شما تا قرن هشتم آقایون، من در جای خودش مفصل صحبت کردم، گفتم تو کانال هم هست، نمیدونم کدوم بحث بود، تا قرن هشتم که احمد ابن تیمیه حرانی ظهور کرد که در 728 فوت کرده، 2 سال بعد از علامه حلی، و کتابی داره در رد کتاب علامه حلی به نام منهاج السنه در 9 مجلده چاپ مصری که الان کتابخانه داره، در 9 مجلده باز اخیراً دوباره تجدید چاپ شده در عمان اردن علیه ما علیه، و اونجا هم چاپ خیلی جالبه، من در قم در کتابخانه مرکز فقهی امینطار دیدم ولی اینجا ندیدم آورده باشن ها. چاپ خیلی با تحقیقات بسیار در واقع جالبیه، غیر چاپ تجارتیه. منظور دوستان عزیز تا زمان احمد ابن تیمیه مثلا شما ملاحظه بفرمایید خبر قدیر خمر وقتی بهش میرسیدن میامدن با یک کلمه رد میکردن. الان من عبارت دو تا عالم اهل سنت اصولی را تو ذهنم هست که اینا گفتن خبر قدیر خم خبرون ولیکن خبرون واحد، خبر واحده، خبر واحد که قابل استشهاد نیست، حجت نیست. نگاه کنید اینجا استفاده کردن، دیدشون نسبت به علم و اصول دید کلامی است. ابن تیمیه آمد گفت نه، بحث نکرد، نگفت آقای خبر واحده، چون ابن تیمیه حدیث شناس بود، در این جهت باز نتونست دروغ ببندونه، زد و بند کنه، کما اینکه در خیلی جاها هوچیگری را مندازه، نمیخوام زد و بند، هوچیگری. ابن تیمیه آمد گفت که خبر قدیر مفادش چیز دیگه، تحریف معنوی کرد، گفت مولا در اینجا به معنای حکیم و رئیس و سائس و سیاست مدار و امام نیست که شما دارید میگید شیعه میگه. مولا در اینجا به معنای دوسته. گفت در لغت عرب کلمه مولا به بیش از 30-40 معنا آمده. الان شما نهایی ابن عسیر متوفای 606 مراجعه کنید، حدود 30 تا معنا برای مولا ذکر میکنه. مشترک لفظی است، با مشترک لفظی که قابل استدلال نیست، چون قرینه های قطعی میخواد کمک بود کنه. گفت لذا مولا در اینجا معنی دوسته، تحریف لفظی کرد ها، یعنی لفظ همون لفظه، گفت قدیر خون بوده ولی قدیر خون را به جای دیگه برد، مسیرش رو عوض کرد، مثل اونوی قبلی نبود. من اونوی قبلی فکر میکنم ابوبکر باقلانی است، متوفای 303. اینا مدعیان که این خبر اصلا وجود نداره، خبر واحده، خبر واحد که لا یفید و علما ولا عملا. این عبارت برای اولین بار از فضل ابن شازان صادر شد، علمای متکلم اهل سنت هم آوردن، هر دو گروه خبر واحد رو رد میکردن، چون اونا با خبر واحد فضیلت سازی برای خلفا میکردن، ما را رد کردن چون مدعی شدن خبر قدیری که شما استشهاد میکنید خبر واحده. لذا علم و اصول در چنبره متکلمان بودها و تا قرن هشتم آقایون من بارها گفتم فقهایی که ظهور کردن همشون متکلم بودن، اول متکلم بودن، سید مرتضی متکلمه، شیخ مفید متکلمه، شیخ طوسی متکلمه. لذا کتابهای اصولی اونها را اگر نگاه کنید درست از نظر قالب با کتابهای اصولی متأخران از زمین تا آسمون فرق میکنه، چون اونا علم کلام را در علم اصول خیلی دخیل میدونستن و لذا مباحث کلامی در علم اصول زیاد بود. مثلا یکی از جایی که خودش را نشون میده همین بحث بود. ما الان میخوام بگیم علم اجمالی حجت. برای چی علم اجمالی حجت؟ همینجا از همین مطلب استفاده میکنیم، چون دلیل متکلمان داریم. ما میگه آقا قبح عقاب بلا بیانه، اگر چنانچه شما معصیت مولا را کنید، مولا را معصیت کردید و پرده‌دری کردید نسبت به مولا، عقاب داره. نگاه دیگری که نسبت به علم و اصول هست نگاه رابطه مولا و عبده، که باز همین بحث ما نتیجه میده، رابطه اولا و مولا و عبد. نه اصلا نگاه به علم و اصول نگاه تکوینی است. به قول استاد مددی حفظه الله تعالی مثال که میزنه، میگه وقتی که ما میگیم افعل داله بر وجوبه نگاه تکوینیه، یعنی چطور شما اگر به عبد بگید آقا فلانی را بیرون کن، بال دست و بالشو میگیره مندازه بیرون، درست؟ یا میگیم یه آشغالا را بریز بیرون، چطور میره سطل را تو زبالدون خالی میکنه؟ تکوینن دقیقا وقتی که مولا یک صیغه امری رو میگه مثل همون باید اونطوریه، دلالتش اونطوریه. یا مثلا تو وجوه دیگری که پنج وجهشون بیان کرده در واقع، خب عرض کردم تو مقاله المنهاجی که در مجله بیروت هم منتشر شده بود، حالا من هنوز مجله را کنار دم دست گذاشتم که مطالعه کنم. منظور دوستان عزیز در باب علم اجمالی بنا بر اساس مبنای علم کلام، که مبنای علم کلام بر اساس مباحث عقلی بنا شده، یعنی عبد را مولا بدون حجت عقاب نمی کند و مولا اگر حجت را برای عبد بیان کرد، عبد را عقاب میکنه. پس حجت در علم اصول چیه؟ حجت در علم اصول چیزی است که خدا بر عبد و عبد بر خداوند متعال احتجاج میکنند. خب در اینجا علم اجمالی آیا چیزی نیست که قابل احتجاج باشه؟ وقتی ما به عقل مراجعه کنیم، عقل ما میگه این علم اجمالی دقیقاً مثل علم تفصیلی منجزه. منجزه یعنی چه؟ یعنی اگر اینجا دو ظرف آب وجود داره و من شک دارم که یکی حرام باشه، علم تفصیلی اگر شما داشتید که یک کدومی که خمره، علم تفصیلی منجزه، شما حق ندارید اینی که خمره بخورید. حالا هم که علم اجمالی آمده، علم اجمالی فقط اثرش اینه که قبلا یک ظرف بود، حالا دو ظرف شد، پس بازم منجزه. لذا در موردی که معصیت باشه شما باید اجتناب کنید از همه. تا چیکار کنید؟ تا معصیت قطعیه را انجام ندید. و در صورتی که شبهات حکمیه باشه باید هر دو را انجام بدید، هم ظهر نماز رو بخونید، هم جمعه رو بخونید که قطعا موافقت قطعیه کرده باشید. لذا این که در اصطلاح اصولیان میگن آقا موافقت قطعیه واجبه، مخالفت قطعیه حرام است، این بر اساس بنیه علم اصول است. و بنیه علم اصول علم اجمالی رو از باب ایده متکلمان حجت میدونه، همونطور که علم تفصیلی رو حجت میدونست. چطور علم تفصیلی منجز میشه و میگه شما باید نماز ظهر الان واجبه بخونید، باید از این یک ظرف اجتناب کنید؟ در مورد دو ظرف و در مورد دو تا واجب هم همین کار رو میکنید. لذا میگیم در مواردی که طاعت است باید وجوب موافقت قطعیه داره، در مواردی که معصیت است حرمت مخالفت قطعیه داره. شما نباید هر دو رو انجام بدید که مبادا در حقیقت مخالفت قطعیه کرده باشید. پس بنابراین بنیان علم اصول و مطلبی که در اینجا میگیم چیه؟ علم اصول میگه آقا علم اجمالی منجزه. پایه و اساس این نظریه بر اساس چی مستواره؟ بر اساس علم اجمالی که عقل میگه فرقی با علم تفصیلی نداره. همون مطلبی که برای علم تفصیلی وجود داره تو قالب علم اجمالی هم وجود داره. مگر شما نمیگید اگر کسی علم تفصیلی رو مخالفت کنه مخالفت با مولا کرده؟ دقیقا اینجا همینطوریه. مگر نمیگید رابطه بین بنده و عبد اینه که اگر فهمید که این نوشیدنی حرام ننوشه؟ خب حالا که دو تا ظرف وجود داره، همون رابطه عبد و مولا وجود داره، همون عالم طاعت وجود داره. پس بنابراین هیچ فرقی بین قد و قواره علم اجمالی با قد و قواره علم تفصیلی وجود نداره. این مبنای علمی حجیت منجز بودن علم اجمالی.